أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نسخركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تعل عنكم شيئا فضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا فذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. این آیات هم مسائل توحیدی و اخلاقی رو به همراه دارد، هم مسائل نظامی رو، هم سیاسی و اجتماعی رو. در سوره مبارک آل عمران فرمودین که هر کسی را که ذات اقدس را یاری بکنه هرگز شکست نمی‌خوره و هر که را خداوند مخذول بکنه هیچ ناصری نمی‌تواند مشکل او را حل کند. آیه 160 سوره مبارک آل عمران این بود: این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. برای این که انسان از نصرت الهی کمک بگیرد چاره چیست؟ او چاره توکل است و علی الله فلیتوکل المتوکلون. در بخش های دیگر هم نصرت را منحصرا از ناحیه خدای سبحان دانست، فرمود به من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم. اگر نصر فقط از ناحیه خداست و اگر کسی که منصور شد مغلوب نمی شود و اگر مخذول شد ناصری ندارد و چاره جز ترکل نیست، بنابراین اون جریان جنگ حنین به خوبی خودش نشون میدهد. اون این که اینها به خودشون توکل کردن، اعتماد کردن، مغرور شدن، کثرتشون کارآمد نشد، طوری اون سرزمین برای اینها تنگ شد که هیچ راه علاجی نداشتند، فرار کردند و این گناه کبیره را مرتکب شدند. به ذات اقدس الهی در اونجا چند تا کار کرد. یکی این که سکینت و آرامش را دهره پیغمبر و مؤمنین کرد. دوم این که یک سپاه و ستاد نامرئی فرستاد. سوم این که کفار هم تعذیب شد و این جزای کافری است. در جریان فرار کردن حمز مخشری در کشاف و هم فخر رازی در تفسیر کبیر اینا نقل کردن که اصحاب فرار کردن، سربازا فرار کردن، فقط عموی پیغمبر عباس و همچنین پسر عموی او از بنی اعماب و ابو سفیان موندن. دیگه نابارک هست علی سلام و علیه را نه زمخشری نه هم میکنن نه فخر رازی، در حالی که در جوامع رباعی ما وجود بارک هست امیر کاملا استثناء شده است. اونهایی که به تعبیر خود است علی سلام علیه ما اسلمو بعد استسلمو که ابو سفیان از اون گروه بود، وجود طلقا بود، اونا را استثناء کردن، ولی نامی از علی ابن ابی طالب سلام علیه نبود. مطلب مهم این جریان نجاست مشرکین است که فرمود یا ایها الذین آمنوا ان المشرکون نجس. حالا آرا و اقوالی که پس از دیگری باید بازگو بشود. اولا مشرک شامل اهل کتاب می شود یا اصطلاحاً از اونها به کفار یاد می کنند و در قبال مشرکین قرار دارند. ظاهراً مشرکین شامل اهل کتاب نمی شود که این هم یه مسئله است، باید علاحده بحث بشود و شرایطش بازگو بشود. دوم این که منظور از این نجسون همون نجاست فقهی است یا نجاست کلامی و قضاوت معنوی. بر فرضی که نجاست فقهی باشد، آیا بدن اونها نجس است؟ اینا یکی از اعیای نجسن؟ یا اینکه در اثر ارتباط و ارتکاب نجاسات نظیر خمر و خنزیر و امثال ذلک و نظیر عدم قصد و غسل اینا آلودن، پس نجس بالعرضن نه نجس بالذات؟ اینا فروعیست که باید که پس از دیگری مطرح بشه. از در اقوال چه زمخشری در کشاف که جریان فکری اعتزال را نشون میدهد، چه جناب فخر رازی در تفسیر کبیر که جریان فکر اشاعره را ارائه میکند، اینا دو قول رسمی را از ابن عباس و از حسن نقل کردند، بعد قول فقها را هم ارائه کردند. اون قولی که از ابن عباس نقل کرده این است که مشرک جزء اعیای نجس است، کل و خنزیر. اون قولی که از حسن نقل کرده اینه که نه، اینا ذاتن پاکن و نجاست عرضی دارن. و قول حسن را اون طوری که امام رازی در تفسیرش داره، یکی از رهبران مکتب زیدیه به نام هادی، اون هم همین رأی را دارد که مشرک ذاتاً نجس نیست، جزء اعیای نجس نیست، ولی در اثر ارتکاب با اعیای نجس و عدم قصد و غسل آلوده بالعرض است. در کنار این دو قولی که لعب کردن، اقوال فقهای اونها یکیست، یعنی حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، اینا جملگی برانند که مشرک ذاتاً نجس نیست، ذاتاً طاهر است. اصولا اینا انسان را نجس نمی‌دانند، دلو مشرک باشد ذاتاً طاهرند. حالا اگر بالعرض آلوده شدند، حکم خاص خودش دارند. پس قول همه فقهای اهل سنت طهارت مشرک است ذاتاً، و اگر نجاست هست عرض است. جناب فخرازی بعد از این که اون دو قول را از ابن عباس و حسن به برخی از علمای زیدی نقل کرد، و بعد از این که فتوای فقهای مذاهب چهارگان را بازگو کرد، گفت ظاهر آیه نجاست است و خلاف حرف فقهای اهل سنت است. ظاهر آیه را همون نجاست فقهی گرفتن، نه نجاست معنوی یا بالعرض. نجاست معنوی همون قضارت معنوی است که میگویند دروغ روزه را واسط میکنند به مانند، یه قضارت معنوی است. میگوید به این که ظاهر آیه نجاست است. حالا باید ببینیم که این منظور نجاست، نجاست معنوی و قضاوت معنوی است نظیر گناه، یا نجاست بالعرض است نه بالذات، یا نه نجاست بالذات است، که این باید جداگانه بحث بشه. مطلب سوم و مسئله سوم که اون هم باید جداگانه به صورت مبسوط بحث بشه، و این است که ذات اقدس اله متفرع بر نجاست اونها، ممنوعیت اونها را از ورود مسجد حرام یاد کرد. فبود ان و المشرکون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. امسال که همه در مکه شرکت کردن، اهم از مشرکون و هد، وقتی گذشت دیگه سال بعد کسی حق ندارد که به مکه بیاید برای مراسم حج. فلا یغرب المسجد الحرام بعد آمه نازه، یعنی این سال که تمام شد از این به بعد نه سال بعد، یعنی یک سال بعد ممنوع است. یعنی این سال که منقرض شد وارد سال بعد شدیم، کسی حق ندارد وارد مسجد حرام شد. در جریان ممنوعیت هم چند قول است. شافعی بنابر این گذاشت به نظرش این است که دخول مشرک فقط در مسجد الحرام ممنوع است، در سایر مساجد آزاد. مالک بر این باور است که ورود مشرک نسبت به همه مساجد ممنوع است، هم از مسجد الحرام و مساجد دیگر. ابو حنیفه میگوید که ورود مشرک مطلقا جایز است، چه نسبت به مسجد حرام چه نسبت به سایر مساجد. خب این هم مسئله سوم که در مقام ثالث باید بحث بشود، آرای اونها بازگو بشود و دلیل فقهی امامیان ارائه بشود. در جریان نجس بودن مشرکین، اونا که به طهارت مشرکین استدلال کردن، دو تا دلیل رو فخر رازی بازگو میکنه. یکی این که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ظروف مشرکین آب نوشید. اگر مشرک نجس بود چرا پیغمبر از ظرف اونها آب نوشید؟ شبهه دوم یا دلیل دوم قائلین به طهارت مشرک این است که اگر مشرک ذاتاً نجس باشد، نظیر کلب و خنزیر، و مجرد کلمه شهادت این دیگه پاک نخواهد شد. اگر یه جرمی و یه عیبی ذاتاً نجس باشد، با گفتن دو کلمه که طاهر نمی شود. پاسخی که از این دو دلیل یا از این دو شبهه دادن عبارت از این است که خود اونها این پاسخ رو ارائه کردن و جناب فخر رازی هم تو تفسیرش بازگو کرد. این است که اولا اون خبر واحد است و خبر واحد اگر معارض قرآن کریم باشد قرآن مقدر است. ظاهر قرآن کریم این است که مشرک نجس است و ظاهر اون خبر این است که پیغمبر چون از ظروف مشرکین آب نوشید، پس اون ظرف طاهر بود، اون آب طاهر بود، پس خود مشرک هم طاهر. از راه تلازمات عرفی و امزانتر و اندت تعارض قرآن مقدم و خبر واحد است. پاسخ دیگری که دادن این است که اینا در حقیقت تعارضی ندارن، زیرا این آیه سوره مبارکه توبه همراه با بخش عظیم از این سوره در اواخر عمر پیغمبر نازل شد، بعد از جریان فتح مکه و غزوه تبوک و اینها بود، در سال نهم هجری نازل شد و اون قضیه ممکن است مال سالهای قبل بود که هنوز این حکم نازل نشده، بنابراین تعارضی ندارن. این احکام تدریجا نازل شده است. اون وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ظروف مشرکین برای آب نوشیدن استفاده میکرد، شاید در اون وقت هنوز حکم نجاست مشرکین نازل نشده باشد. و اما این که اگر اینها جز اعیای نجسه باشند چگونه با گفتن دو تا شهادت طاهر میشوند، سرش روشن است. به همون دلیل که با گفتن کلمه کفر نجس میشوند، با گفتن کلمه اسلام و توحید هم طاهر میشوند. چی مطهر است چی منجس است او رو با ذات اقدس راه بیان کند. بعضی از امور هایی که نجاستشون از موادی مادی میآید، خب او رو آب پاک میکند. بعضی از نجاست هایی که از عقاید میآید، اونم تبدیل عقیده به عقیده دیگر مطهر است. به اسلام جد متحرات است به این معنی. پس نمیشه توف به این که چون ظاهر اون روایت این است بس مشرکی نجس نیستن. البته بحث نهایی در همه این سه چهار مقامی که یاد شد به تدریج باید بیاد. مقام بعدی آن است که وقتی این حکم صادر شد که انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یعنی دیگه حق ندارن وارد مسجد الحرام بشن، در حقیقت ورود مشرکین به مکه ممنوع شد. برای اینکه مشرک مکه می آید، مکه که دیگه آثار دیدنی ندارد، خوش آب و هوا هم نیست که اینا بیان مکه رو بیرن. مکه کسی میاد برای زیارت کعبه میاد و طواف اطراف کعبه میاد و برای سعی به این صفا و مروه میاد و برای تبرک از آب زمزم میاد و برای رکن و مقام و حجر اسماعیل و اینا میاد. اگر ورود در محدوده مسجد الحرام ممنوع باشد خب این چرا بیان؟ حق ندارم بیان در این قطعه. این یه قطعه رابطه سیاسی با مشرکین بود. اینا از شهر روستای دور و نزدیک سالانه می آمدن و کالای تجاری مردم مکه از همین راه و فروش می رفت که ریشد و منافع لهم، هم کالا اونا رو می خریدن هم کالا خودشون رو می فروختن و بازار اوکاز میدان تجارت این صادرات و واردات. وقتی ورود اونها ممنوع شد ضربه اقتصادی سنگینی به مردم مکه وارد شد. در این زمینه ذات اقدس اله فرمود به این که به این خفتم ایلتن، اگر هراسناک عائل من شدید، ایله یعنی فقر، اگر گرفتار این فقر احتمالی هستید که اگر شما رابطتون را با مشرکی قطع کردید گرفتار فقر اقتصادی میشوید، بدانید که ذات اقدس اله از جایی که شما پیش بینی نمیکنید شما را بی‌نیاز میکند که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله، خداوند از تفضل خاص خود شما را بی نیاز میکند. به همون دلیل که تا کنون اطعمه هم بین جو و آمنه هم بین خوف بود، با اینکه مکه از خود چیزی نداشت، فضای حجاز هم فضای غارتگری بود که یتخطف الناس من حوله، آدم ربایی اونجا رواج داشت. مکه هم از نظر مشکل مالی در امان بود و هم از نظر مشکل امنیتی. فرمود فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. این جوع کنایه از مسائل اقتصادی است. این چیزی نیست که فقط شکم اینا را تأمین کرده ولی به اینها مسکن نداده، پوشاک نداده، دارو نداده، این طور نیست. این نیازهای مادی و مالی اینها رو تأمین کرده، همونطوری که در تعبیرات عرفی میگوییم مال مردم رو خورد یا مال مردم رو نخورید. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از مطلق تصرف و اکل یاد میکنیم، از مطلق محرومیت هم به جو یاد میکنن. وقتی فرمود ملت را از گرسنگی نجات داد یعنی از مشکلات مالی نجات داد، اون که بی مسکن بود مسکن به او دادن، اون که بی پوشاک بود به او پوشاک دادن، اون که دین داشت مدیون بود دینش تعدیه شد و مانند اون. بنابراین این چیزی نیست که فقط مشکل خوراک اونها را تأمین کرده باشد، مسکن و پوشاک را تأمین نکرده باشد. یه تعبیر رایج عرفی است چه در عربی چه در فارسی. مال مردم را خورد یعنی در مال مردم تصرف کرد، مال مردم را نخورید یعنی در مال مردم تصرف نکنید. چون مهمترین تصرف همون اکل است، از اون تصرفات به اکل یاد شده. اینجا هم در نقطه مقابل به جوع یاد شده است. فَمَنْ فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. فرمود همون ذات اقدس الهی که مشکل شما مردم مکه را حل کرد، الان هم در اثر قطع ارتباط با مشرکین نیازهای مالی شما را برطرف میکنند. حالا هراسناک نباشید که اگر ما رابطه مون را با دولت شرک قطع کردیم چه میشود. به این خفتم عیلتن فسوفه یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم. خب باید این مسائلی که پس از دیگری به خواست خدا تبیین بشه. اون چه که در مسئله اولا مطرح است که انما المشركون نجس، قضاوت معنویش که امر یقینی است، پرهیز از ارتباط با اونها هم که حکم اجتماعی است یا سبقه سیاسی و اخلاقی دارد اونم هست. اما اثبات نجاست عینی وسیله ظاهر آیه این سهل هست، سخت نیست، برای اینکه وقتی فرد مشرک نجس است، اگر چنانچه عنوان نجس با نجس یکی باشد و اگر این جزء اصطلاحات مورد قبول مردمون است باشد، ظاهرش نجاست است، مگر اینکه بین نجس و نجس فرق باشد اولا و این اصطلاح هنوز رایج نشده باشد ثانیا، پس محتاج به قرینه است. وگرنه ظاهر آیه لولا اون محضورها ظهوری در نجاست مشرک دارد. و سر اینکه نزدیک مسجد حرام نشوند هم همون نجاست است. البته این می سازد در اثر قذارت معنوی وارد نشوند، همونطوری که بت‌ها را از حریم کعبه دور داشتن، مشرکین را هم از حریم کعبه دور داشتن. این می سازد با قذارت معنوی، چون که می سازد با نجاست ظاهری. و از این که فرمود بعد آمهم هازا، این بوی حکم سیاسی می دهد، چون اگر یه حکم فقهی محض تعبدی صرف باشد، از این که یک مدتی مهلت دارن و بعد از اون مدت این حکم باید اجرا بشود، این آسان نیست. مگر اینکه بگویم اصولا ذات اقدس اله حکم فقهی و ابتدایی اینها را که آلودگی است بعد از گذشته این سال امضا فرموده است، مثل که نجاست خمر را و نجاست اعیان نجس دیگر را هم تدریجا نازل کرده است. حکم فقهی را ذات اقدس اله بر اساس همون تعبد واگذار کرد به پذیرش و قبول. اما این مسئله خطر اقتصادی که نشأت گرفته از اون قطع رابطه است، این را مشکل مردم حجاز دانست و به این پرداخت و پاسخ داد. و این خفتم عیلتن، عائل من بودن، یعنی در اثر داشتن افرادی که تحت تکفل انسان است به انسان قدرت اداره اون ندارد احساس فقر کند، چه این کسی رو میگن عائل من است. این عیله یعنی فقر. اگر هراسناک فقری در اثر قطع رابطه با مشکین، خداوند شما را از فضلش بی نیاز بکند، چون که نقل کردن باران و مناسبی آمده، کشاورزی اونها به دامداری اونها تقویت شده و از این را برخی از مشکلات مالی اونها حل شد. و چون خدا علیم است و حکیم است، می داند چقدر مورد نیاز شماست، به حکیمانه و نیاز شما را برطرف می کند. این نشون میدهد که اگر یه ملتی به ذات اقدس اله اعتماد بکند، هم مسائل نظامیش رو حل میکند، هم مسائل اقتصادیش. مسائل نظامیش رو در جریان یوم هنین کاملا حل کرد. فبود از اعجبت کن کثرت کن فلم تغن انکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رهبت ثم ولیتم مدبرین، در چنین فضایی که یه عده مثلا تائبند و حاضر و قلبند، دلهای اونها محل نزول سکینه الهی شد و پیروزی به شما برگشت. پس در صورت ارتباط به ذات اقدس اله اون مشکل نظامی حل می شود. اینجا هم اون مشکل اقتصادی را در سایه پیوند با خدا حل می کند. شما اگر حراسناکی که مشکل مالی پیدا کنید، فسوف یغنیکم الله من فضله، و خدا هم که لا یخلفکم میعاد، من اصدق من الله قیلا، من اوفا به عهده من الله. پس بنابراین اگر خدای سبحان وعده اغنا داده است، هرگز تخلف پذیر نیست. اگر کسی موحد بود، سراسر عالم را سپاه و ستاد الهی تلقی می کند و راه غیب برای او مثل راه شهادت خواهد بود، چون لله جنود السماوات و الارض. خب با بیان اون نکته عام که قد یعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، بعد از این ذکر نکته خاص که فرمود جریان یوم هنین، یادتون نرود که مشکل نظامی شما از راه غیب برطرف شد نه از راه های عادی. با این وضع مشکل اقتصادی را می فرماد خدا حل بکند. این خفتم ایلتن فسوفه یغرکم الله من فضله انشاء. منتها چون ذات اقدس اله به اسرار و رموز عالم است و کار را حکیمانه انجام میدهد، شما در معرض صلاح و فلاح قرار بگیرید که اگر ذات اقدس اله این نعمت را بر شما ارزانی داشته است، باطل نروید. چون آخر ان الله علیم و حکیم. اگر در بین اینها هم کسانی هم باشه که سما ولیت و مدبرین شد، یا جز کسانی باشد که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، سوره مبارک مائده گذشت که یه عده که بیماری سیاسی داشتن رابطه شون را با مشرکین حفظ میکردن، میگفتن شاید اوضاع برگشت، شاید اسلام شکست خورد، شاید این نظام آسیب دید، شاید اونا برگشتن، ما چرا رابطه مون رو قطع بکنیم؟ و تر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نقش ان تصیبنا دائره، دائره یعنی دوباره برگرده اوزا. فرمود خب اونها بگو اثر لا یعطی بالفتح و امر من عنده فیصبحوا علی ما اصروا فی انفسهم نادمین. خب اگه از اون درخت لطف خدا شامل مسلمان ها شد و پیروزی اینها ادامه پیدا کرد، شما چرا که در درون دارید شرمنده میشوید؟ چرا این کارو میکنید؟ خب برای اینکه در بین اینها مرازه فرمودید، همین هایی بودن که سم ولیت و مدبرین، اینا با مشاهده اون پیروزی عظیم در جریان فتح مکه من حیث لا یحتسب، با آمدن این اقتدار معذاره که همین که یه مختصر سختی دیدن سم ولیت و مدبرین. اگر حکمت الهی، مشیت حکیمانه الهی اقتضا بکند، شما را بی نیاز بکند. و اما اگر خدای ناکرده شما بیراه رفتید، همون هستن که انت تولای استبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. فبود اگر شما بیراه رفتید، تو نیستی خدا دست از دینش بردارد، دینش حفظ می کند، اما شما را بیبرد یک گروه دیگر می آورد که اونها مثل شما نیستن و حافظان دین الهی هستند. فرمود این طور نیست که حالا وقتی عده خونی دادن در جامعه، عده خون ریختن، ما رها بکنیم. فرمود به تدعو الستر و انتم الاعلن و لهو معکم و لن یترککم اعمالکم. این پنج قسمت را تو اون آیه مبارکه که بارها برز میرسی تثبیت کرد. فرمود هرگز خدا شما را موتور نمی کنه. موتور یعنی مقتوع، وطر یعنی تک. کسی که کارش به مقصد نرسد وتر موتور است، یعنی تکه. کسی که از کارش نتیجه نگیرد این وتر است. کسی که کارش به هدف برسد این شفع است. تو مدعیات هم همینطوره، تو کتاب ها و دعاوی هم همینطوره. اگر سخنی مستدل نباشد میگن این کلام وتر است. و اما اگر مبرهن باشد دیگر این کلام مشفوع به برهان است، یعنی دلیل شفیه است. این برهانی که همراه این آمده نداشت این تنها بمونه. میگن هازل کلامو مشفوع بالبرهان، یعنی چون برهان زمیمه این کلامت شرف شده، جوف شده، این وضع نیست، تنها نیست. خب در اون کلمه که فرمود ولن یتیرکم، یعنی خدا شما رو موتور نمی کنه، برای که این همه خون ریختی دارا مثل اول که نیست که. بعدم به یه عده فرمود به این که این همه خونهای پاک ریخته شد، خدا حافظ این خونه است. ما علاقمندیم به دست شما این دین محفوظ بمونه. اگر شما دیر به جنبید کوتاهی بکنید، انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما را میبره یه عده دیگه میاره که اونا دیگه مثل شما نیستن. خب پس یه وقت انسان هیچ کاری نمیکنه، فقط دعا میکنه. این ورو 2500 سالم طول بکشه باید ستمکش باشه، همونطوری که باطل یموتو به ترک ذکرید، حق هم یموتو به ترک ذکرید. تو نیست که حالا حق با عدم تبلیغ هم یه خود به خود زنده بمونه. باطل یموتو به ترکهی، حق هم یموتو به ترکهی. از هر کسی حمایت نکنه، مثل این همه ادوار تاریخ از زمان اموی گرفته تا زمان پهلوی، از پهلوی گرفته تا اموی، خب حق مرده بود دیگه. همون لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم، همون حالا وقتی دین در خطر است، اگر شما تو خونه هاتون بخزید، یه در راد مردانی که سر روشتیشون شهادته به میدون میاد. ما این فیض رو مولا میدیم، آدم میخواد لذت ببره دیگه. اون کسی که میدان شهادت رو استقبال میکنه خیلی بیش از کسانی است که مترفانه و مرفانه زندگی میکنن. اول این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، و اگر دیر بجنبید لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم، اونا به میدان مبارز میان. این چنین نیست که اگر یه عده‌ای تلاش کردن، کوشش کردن، شهید شدن، معاذالله خدا خونشون رو هدر بده، طور نیست. شما دینا به دست من است دیگه، من قبول کردم به حفظ میکنم، حالا ما خواهم به دست شما، شما نشد دیگه دیگه. اینی که در این دعاهای ماه مبارک رمضان میگیم اللهم اجعل لی من تنتصر به دینی که را تستبدل بی غیری، یعنی خدا یا تو تهدید کردی که یه عده عوض ما میاری، عوض ما نیار، توفیقی بده که به دست ما دین تو یاری بشه. تو فرمودی این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، خدا یا لا تستبدل بی غیری. خب اگر این چنین است، آدم یه همچین شامه‌ای داشته باشد دیگه به سراغ این نخواهد رفت که حالا رابطه چی میشه. فرمود بلن یترکم اعمالکم، اعمال شما را خدا موتور نمی کنن. یه وقت یادم هست امام رضوان الله علیه سخنرانی حاد مستدل ایراد کرده، بعد یه مدتی هم پسر پهلوی رفته در شیراز یا جدی سخنرانی کرده و اون شعر را علنن خونده که مه پشاند نورو. خب اینجور بود روزگار، این نائم امام آیه میخونه، سخنان سید شهدا را استدلال میکنه، تشویق میکنه مردم رو مبارزه، اون میره میگه مه پشاند نورو، همچه میشنه کار به اینجا کشیده بود. این که دیدی ذات اقدس اعلاف همون فیوس هدکون گاهی مستعصرتون میکنه، پوستتون رو میتنه، اینه که هیچ اثری از این ها نه. گاهی اونچنان خدا یه دیر رو مغهور میکنه و مغزوبات قرار میده که علم تقنی فن امسه. این آیه هم قبلا بحث شد، لم تقنی گویا در این سرزمین نبود، میبینید این بوته که قدش 1 سانتی یا 2 سانتی، خب از این بوته های کم عمق و کم قد تو این سرزمین ها زیاده. حالا یه دونه رو از کسی بکنن جاش معلوم نیست. حالا یه کنار ریشه دار یه قرنه رو یا 2 قرنه رو کندن، اینجاش خالیه، بالاخره مدت ها جاش خالیه تا کم کم پر بشه، معلوم بشه یه بالاخره یه چیز قوی ریشه دار رو کندن. فرمود ما کسانی که تو این کشور ها ریشه داشتن، عمیق هم بودن، عریق هم بودن، اونچنان اینا رو کندیم که اصلا معلوم نبود که دیروز اینجا بودن، که علم تقلیب الامس این چنار را جوری برداشتیم مثل یه بوته 1 سانتی. آخه بوته 1 سانتی رو شما اگر امروز بکنی فردا بیایی جاش معلوم نیست، بلکه روزم که بود اثر نداشت. اما این چنار را اگر کسی امروز بکنه فردا اگر بیا تا جاش معلومه دیگه. خود ما اون چنون اینا رو شکن کردیم که کلم تقریب الامس مثل که دیروز یا نبودن از من به پهلوی را اینجور کرد. پس هر وقت مردم نظیر جریان توبه اصحاب حنین و سایر موارد رابطه بین خود و خدای خود رو صاف و شفاف و مستقیم بکند، فضل خدا به فیض خدا بدون تراخی نازل خواهد شد. الحمدلله.